فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم. آرزو میکنم طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو در ادامه برنامه‌ی امروز. برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
ای ساربان آهسته ران، آرام جان گم کردم. آخر شده ماه حسین، من میزبان گم کردم. در میکده بودم وری، بیرون شدم چون غافلین. ای وای از این بی حاصلی، عمر جوان گم کردم. پایان رسد شام سیه، آید حبیب من زره. اما خدا حالم ببین، من مهربان گم کردم. ای وای از این غوغای دل، از دلبرم هستم خجل. وقت سفر ماندم به گل، من کاروان گم کردم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دل آگاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و تمامی همکارانم فرا رسیدن دهه نخست ماه محرم و امروز یک شنبه دوم شهریور ماه مصادف با سوم ماه محرم رو عرض تسلیت داشته باشم و البته که امیدوارم سوگواری ها و عزاداری های شما با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی و اصل رعایت فاصله گذاری مورد مقبول علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و خدای او که خدای همه ماست انشالله قرار گرفته باشه و امید دیگر بران که رخت عافیت در این ایام که بیماری منحوس پلید و البته سمج کرونا بر آسمان کشورمون رخنه کرده، رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. آنچنان که دیروز هم عرض کردم، سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی تا یه هفته جاری هر روز از ساعت 20:10 تا حوالی ساعت 21 به مناسبت هفته دولت بنا داره تا رصد و مداقعه‌ای داشته باشه بر حوزه‌های مختلف فعالیت دولت و این بار در این برنامه شنیدنی میشه فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه شاید سیاست و رسالت سگانشون در قامت قانونگذاری، نظارت بر اجرا و البته تدوین سیاست‌های فرهنگی کلان کشورمون. با افتخار میزبانی می‌کنیم از عالی مقامان جناب دکتر مهدی ناظمی اردکانی، وزیر سابق تعاون و دبیر کارگروه مدیریت دستگاه‌های فرهنگی. قربان، وقتتون بخیر باشه. ایام تسلیت عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان گرامی. عرض تسلیت به همه مسلمانان و به خصوصی ایان به مناسبت ایام عزا و ایام سوگواری سرور و سالار و شهیدان آقا امام حسین علیه السلام.
بسیار
من در ابتدا اجازه بدی اصلاح کنم، اخوی بنده وزیر تعاون بودن.
من اصخایی من چیزی که برمانی بشته بودن رو عرض کردم، شرمندم.
بله ممکنه یه اشتباهات رخ بده. برحال بنده عضو هیئت علمی دانشگاه هستم، خدمتون انشاءالله مباحثی رو استفاده کنیم.
این آیت سپاسگزارم بابت شرف حضورتون. دیگر عالی مقامی که شرف حضور دارن در استدیو جناب آقای دکتر جواد محمدی، مدیر کل دفتر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن. قربان به شما و ایام تسلیت عرض میکنم و خوش آمد.
بنده هم عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین رو دارم و عرض سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمون در استودیو و مردم عزیز ایران اسلامی دارم.
بی‌نهایت سپاسگزارم و البته آنگونه که شنوندگان گفتگوی فرهنگی می‌دونن طی این هفته به شکل کامل در خدمت یکی از کارشناسان حوزه فرهنگ و هنر کشور شهاب دارابیان، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی هستیم و ایشون هم در طی این هفته با گفتگوی فرهنگی همراه هستن و الان هم شرف حضور دارن در استودیو. شهاب جان وقتت بخیر باشه، ایام تسلیت عرض می‌کنم و خوش اومدید.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام ارادت خدمت شما امین خرمی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند در این دوران کرونا در صحت و سلامت باشند. ایام رو هم به شما عزیزان و شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم و آرزوی توفیق دارم برای همه شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. من اجازه میخوام جناب اردکانی با اجازه شما بحث رو با جناب محمدی آغاز بکنم و بعد طی مقدمه که شهاب دارابیان در حقیقت میگه ما بحث تخصصی رو آغاز میکنیم. رویکرد من رویکرد عمومی و کلان هست. جناب دکتر محمدی بزرگوار، وقتی در حوزه فضای رسانه‌ای و اخبار به عنوان پل واسط میان دستگاه‌های اجرایی و مردم مداقه می‌کنیم، اخبار خروجی فعالیت‌ها و در نگاهی کلانتر شناخت نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی آنگونه که شایسته و بایسته است صورت نمی‌گیره. به تعبیر برخی از دوستان، حتی شاید برخی از چهره‌های دانشگاهی ما هم، آن کسانی که در فضای روشنفکری ما یا صاحب قلم هستند یا صاحب فکر هستند، هم وقتی در مقام تعریف فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی برمیان زبانشون دچار لکنت میشه و کمی الکن در انتقال معنی میمونن. برای من و شنوندگان عزیز اگر امکان داره در یک نگاه کلان ابتدا تبیین بفرمایید که سیاست و رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست. ما همین رو فتوایی برای مقدمه گفتگوی اختصاصیمون قرار خواهیم داد. در خدمتتونم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع، خب البته معمولا این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم رو در سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی از ما میپرسن و ما هم یه توضیحی میدیم مثلا فلسفه تأسیس شورا چیه.
بله،
در واقع ابتدای انقلاب به دستور حضرت امام شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به شرایط اون روز دانشگاه‌ها تشکیل شد، برای اینکه بتونیم جو دانشگاه‌ها رو جو اسلامی بکنیم و دانشگاه‌ها رو به اون رسالت واقعیش که خدمتگزاری به عرصه علم و فرهنگ کشور هست نزدیک بکنیم و از عناصر بیگانه‌ای که در دانشگاه‌ها در اون ایام نفوذ کرده بودند و از چپ و راست فضای فکری جامعه دانشگاهی رو در اختیار گرفته بودند و مسموم کرده بودند رو بتونه پالایش بکنه، در واقع ستاد انقلاب فرهنگی.
بله.
که بعد از اون شورای انقلاب فرهنگی شد، یه ترکیبی از در واقع صاحب نظران و مسئولین نظام عضویت پیدا کردن و الان هم شورای انقلاب فرهنگی سیاست گذار و قرارگاه حوزه علم و فناوری و فرهنگ.
درود بر شما.
این یه تعریف
درست
کلیه. حالا سیاست گذاری برای چی؟ تو حوزه علم و فناوری و فرهنگ. و عرضم به خدمتتون که آیا فقط سیاست گذاری وظیفه‌اش؟ خب قطعا سیاست گذاری به تنهایی نیست. ما الان در جامعهمون در حوزه علم و فرهنگ موانعی رو داریم.
بله.
و در این حال پیشرفت‌های شگرفی رو داشتیم و پیشرفت‌های شگرفی هم که اتفاق افتاده خود به خود که اتفاق نمی‌افته.
بی‌تردید.
توسط همین مردم
درست
اتفاق می‌افته. توسط همین جوان‌های ما اتفاق افتاده. اگر ما بیایم یه مقایسه‌ای بکنیم در واقع وضعیت کنونی کشور رو از بعد صنعتی، از بعد اقتصادی، از بعد علم و فناوری، از بعد فرهنگ، اگر ما دستاوردی رو داشتیم، اینها بدون سیاست گذاری، بدون نظارت، بدون مدیریت کلان که اتفاق نیفتاده.
بله.
قطعاً یه هدفی رو ترسیم کردن.
درست.
و برای رسیدن به اون هدف سیاست‌هایی تدوین شده.
تحقیقاً.
مثلا ما گفتیم آقا ما باید رتبه اول منطقه باشیم در 1404 در حوزه علم و فناوری.
بله.
ولی الان رسیدیم، چند سال قبل از
درسته
در واقع
کامل
رسیدن به اون نقطه، در واقع به اون هدف در واقع رسیدیم تو برخی از حوزه
خدا شکر.
تو برخی از حوزه های علم و فناوری. و اگر ما از جهت بحث نفت، از جهت جاده، از جهت سواد مردم، از جهت برق، آب، این چیز ملموسیه که
درسته،
اینا چیزی نیست که آخه یه وقت یکی از دوستان دانشمند ما میگفت من با این ترم دانش بنیان خیلی چیز نیستم، با این عبارت، عذر میخوام من انگلیسی به کار بردم، با این عبارت دانش بنیان من خیلی نمیتونم درک کنم منظور چیه. مگر ما جاده ساختیم؟ مگر برق کشی تو کل کشور؟ نمیدونم آب آشامیدنی؟ نمیدونم همه اینهایی
بله،
که
بله.
الان اتفاق افتاده، مگر اینا مسیر دانش اون جوان روش نکرده، رفته جاده سازی کرده، برق رسونده، آب رسونده،
درست.
گاز رسونده؟ اینا همش کسانی هن که از دانشگاه اومده، اینا همه دانش بنیانه دیگه، مگر اینا غیر دانش بنیانه؟ پس واقعا کشور حرکت کرده به سمت پیشرفت
بی تردید
و ما رتبه آمارهای مختلفی در خصوص جایگاه ایران در حوزه‌های نانو، بیوتکنولوژی، حوزه‌های انرژی هسته‌ای و فناوری‌های نوین کلن آمارهای خوبی رو دارن ارائه می‌کنن که ما رتبه بالایی رو داریم. اگر میگم ما مثلا رتبه پنجم نانوتکنولوژی دنیا رو داریم، حالا این که یکم بالاتر پایین‌تر باشه من تو این حرف ندارم، و بعضیا میگن یکم بالاتریم یکم پایین‌تریم.
بله،
تو حوزه
بله.
علمی هم یه دورانی ما رتبه 16 بودیم، بعضی عده میگن ما یکم بالاتریم یا یکم پایین‌تریم. بالاخره جمهوری اسلامی ایران که این همه تحت فشار بوده، تو تحریم بوده، ولی به این نقطه رسیده با تمام جنگ، با تحریم، با دشمنی دشمنان ما،
باور میکنید یه سوش موش رو به ما نمیدن، ما یه آنزیم معمولی رو میخواییم وارد بکنیم، میگن که شما تحریمید بهتون نمیدن. اتفاقا تو تمام، من بارها تو همین استدیو بارها رو این تأکید کردم که ما در هر جایی که بیشترین تحریم رو داشتیم بیشترین رشد رو داشتیم. درست. شما برید تو صنایع نظامی، تو صنایع نمیدونم هوافضا، تو انرژی هسته‌ای و بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، تو اینا ما تحریم بودیم ولی الان بیشترین رشد رو داشتیم.
دقیقا.
من مصاحبه پامپئو رو داشتم امروز گوش می‌کردم، دیدم پامپئو بعد از همین قصه طرحی که امریکا برد شورای امنیت علیه ایران برای تمدید تحریم و رای نیاورد، پومپئو داره میگه ما نگران اینیم که ایران بتونه سلاح به دیگر کشورها صادر بکنه. کشوری که این وزیر خارجه آمریکا داره میگه،
بله،
کشوری که تو تحریم تسلیحاتی برای تکنولوژی، دادن تکنولوژی بهش، الان شده یک کشوری که نگران کننده است برای دشمنانش که سلاح به خارج صادر بکنه و بفروشه و میلیاردها دلار از این طریق، خود پومپئو میگفت، پول به دست بره. اینا در واقع بدون برنامه ریزی کلان، بدون نظارت و مدیریت اتفاق نمیفته. قرارگاه فرهنگی، قرارگاه علم و فناوری کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بسیار سپاسگزارم.
و ما اومدیم سیاستهایی رو تدوین کردیم، راهبردهای کلان و اقداماتی رو تدوین کردیم که اگر ما میبینیم الان به این نقطه رسیدیم که دشمنان ما از ما میترسن و دیگران رو میترسونن، حالا یه بخشی از این ترسوندنه به خاطر در واقع اون برنامه ریزی هایی که خودشون دارن برای ایران هراسی،
بله،
ولی یه واقعیت هایی پشت پرده این هست. این به خاطر همین در واقع مدیریت و در واقع هدایتی هستش که به نظر بنده در وهله اول مقام معظم رهبری، در وهله بعد جایگاه های قرارگاهی و فرماندهی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد دانشگاه های ما، جوان های ما، نه فقط دانشگاه های ما، وزارت خونه های ما که توی حوزه علم و فناوری سهیم بودن، مثل وزارت دفاع ماست، مثل وزارت نیروی ماست، وزارت سمت ماست، وزارت جهاد ماست، اینها جزو دستگاه هایی هستن که تو علم و فناوری کشور سهم بالایی رو دارن و نقش مهمی رو ایفا کردن در،
بله،
پیشرفت کشور.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر محمدی بزرگوار. خب شاهد دارابیان عزیز، با شما هم همراه باشیم و بعد هم رویکرد و نگاه شما رو در مواجهه با جناب اردکانی پی خواهیم گرفت.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. امین جان، با پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد یه سری تغییر و تحولاتی در کشور بودیم و میتونیم بگیم که یکی از این تغییر و تحولات توجه ویژه‌ای بود که ما در کشور به مقوله فرهنگ داشتیم و حالا دوستان توضیح دادن، آقای محمدی توضیح دادن، شما هم توضیح دادید. یکی از اتفاقاتی که در کشور افتاد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، بله، در کشور، بله، بود که سه تا وظیفه رو من دیدم در اساسنامه‌اش مشخص شده، یکی سیاست گذاری، یکی تدوین و یکی نظارت است. حالا من میخوام واقعا بحث آقای محمدی درست بود، اتفاقاتی برای ما در حوزه علم افتاده که اتفاقات رو به جلویه، یعنی ما تقریبا در مسیر علمی کشور از اون چیزی که پیش بینی کرده بودیم امروز جلوتر هستیم و اتفاقات بسیار خوبی افتاده. اما یکی از مقوله هایی که خیلی مورد بحث هست و خیلی از کارشناسان هم روش تاکید دارن مقوله فرهنگه و خیلی از مشکلات امروز کشورمون رو مرتبط میدونن به مقوله فرهنگ و به عقیده خیلی از کارشناسان اگر این مقوله فرهنگ مشکلاتش حل بشه، ما مشکلاتمون در سایر حوزه ها هم حل میشه. آقای دکتر اردکانی، شما وضعیت فرهنگی کشور رو حداقل حالا بخوایم اگر تو این بازه کوتاه مدت بررسی کنیم، تو یکی دو سال اخیر دولت چطور بررسی میکنیم؟ حالا در شاخه‌های مختلفی این وضعیت وجود داره که حالا در ادامه بحث ریز میشیم روی سینما، روی حوزه نشر، روی حوزه کتاب، روی تئاتر، روی موسیقی. شما در کل این وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟
اجازه بدید من یه مقدمه در خصوص خود شورای عالی انقلاب فرهنگی ذکر کنم، بعد
سوالات
عالی هم بهش اشاره خواهیم داد. آقای دکتر فرمودن که شورای عالی انقلاب فرهنگی یه جایگاهی است که در قانون اساسی ما نیست، نیومد، ولی مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده هست، بله، و به، بله، نظر میاد، بله، خواهد بود. میراث گرانبهای حضرت امام رحمت الله علیه. ببینید، شورای عالی انقلاب فرهنگی یک جایگاهی نیست محدود به حوزه علم و فرهنگ. درسته که تأکیدش بر حوزه علم و فرهنگ بوده و هست،
بله،
و باید هم باشه، چون علم و فرهنگ در هر جامعه پیش برنده هست. یعنی اگر ما در حوزه های صنعت، عمران، رفاه هم به نتایجی میرسیم به خاطر پیش برندگی حوزه علم و فرهنگ. انقلاب ما، انقلاب اسلامی اصلا انقلاب علمی است، انقلاب فرهنگی است. بنابراین برای استمرار این انقلاب
درست
یه جایگاهی باید باشه. رهبری انقلاب یه شورای درست کرده که این شورا برای استمرار انقلاب با روی کرده فرهنگ اسلامی است. پس درسته این که فرمودند خوب تبیین نشده، بله ما قصوری داریم در این که جایگاه این شورا رو به صورت جامع کامل از دیدگاه رهبری انقلاب تبیین کنیم برای خبرگان، برای صاحب نظران، صاحب اندیشه ها، برای جوانانمون. این کار کار رسانه های بزرگی مثل رسانه ملی و سایر رسانه هاست. در این جهت باید کار کنیم که به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از وجوه ممیزه نظام ما با خیلی از نظام های دیگه
است.
چون ما انقلاب خودمون رو انقلاب یکباره که تمام شد نمیدانیم. ما هنوز در خیلی از عرصه‌ها باید انقلاب ایجاد کنیم، خیلی از نظام ها رو نیاز ها رو تغییر بدیم.
بله.
که در این جهت خب به هر حال موفقیت های زیادی بوده، اینو باید خوب تبیین کرد. یعنی در حوزه آموزش و پژوهش کشور بالاخره تحولات زیادی رخ داده و همین که ببینین اشاره شد، درست اشاره درستی که دشمن از این پیشرفت علمی ما در حراسه.
احسن.
ببینید این خودش نشوندنده پیشرفته و به هر حال بدون برنامه‌ریزی و سیاست گذاری هم امکان پذیر نبوده. ببینید نقشه جامعه علمی کشور در خیلی از کشورها چون چیزی وجود نداره، نشان دهنده این است که کشور در حوزه برنامه‌ریزی هدف گذاری پیشرفت کرده.
درست.
و چون این به اصطلاح نقشه جامعی امروز کشور داره، مقام معظم رهبری برای هم تاکید جدی داشتن و یکی از کارهای شورا این بوده که امروز نقشه جامعه علمی کشور روی میز هست و ما میتونیم بر اساس اون عمل کنیم. در خصوص فرهنگ هم همینطوره.
بله.
ببینید یکی از کارهایی که به طور جد شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول دو دولت گذشته بهش پرداخته بحث نقشه مهندس فرهنگ کشور هست. الان یه سند بالادستی داریم امروز در کشور. منتها این که فرمودن امروز وضعیت کشور چگونه است؟ ببینید وضعیت فرهنگ کشور رو فرمودن چگونه است؟ من ارجاع نمیدم به کارهایی که تو این زمینه شده. خوبه ما یه وقتی بحث کنیم، مطالعات ملی انجام شده.
بله.
پژوهش‌های ملی انجام شده که جناب دارابی یک بار انشالله اصلا به طور خاص و ویژه رو همین موضوع متمرکز بشه
انشالله.
تا عنوان ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان. درسته؟
درود باشه.
این مطالعات در هر چند زمانی انجام میشه. ببینید ما در حوزه فرهنگ ممکنه با وضع مطلوب فاصله داشته باشیم.
بله.
این جای تردیدی نیست. ما وضع مطلوبی تو نظرمون است که اکثر صاحب نظران منتقدین شرایط امروز با وضع مطلوب مقایسه میکنن و میگن حالا وضعیت در بعضی حوزه ها ضعف داریم. ممکنه من به اصطلاح به طور ارزیابی به طور کلی خدمت عرض میکنم که ما در حوزه فرهنگ عمومی ضعف هایی داریم امروز، ولی در حوزه فرهنگ بنیادی و اساسی انقلاب پیش برده ما رو.
آقای دکتر من فکر می‌کنم اتفاقا به این دلیله که به واژه خوبی شما اشاره کردی، به واژه مهندسی فرهنگی. این واژه را ما فکر می‌کنم از اون طرف گرفتیم، چون اون وره که داره برای ما مهندسی فرهنگی انجام میده و جنگ رو بردن اصلا در این شاخه و از این حوزه دارن ورود میکنن به کشور ما. یعنی امروز فکر میکنم سنگری که ما باید حفظ کنیم سنگر فرهنگی مونه. چه اتفاقاتی رو دارن در همین وسیله کوچیک موبایل رقم میزنن و دارن به سمت ما حمله میکنن و ما چاره ای نداریم جز اینکه به فکر مهندسی فرهنگی
باشیم. دو دهه پیش هم در فرمایش مقام معظم رهبری با واژه شبیخون فرهنگی در حقیقت برابر باشیم.
ببینید خیلی بیش از دو دهه است که حضرت آقا اشاره داشتن به تهاجم فرهنگی. زمانی که بعضی از صاحب نظران و مدیران فرهنگی جامعه به این مطلب قائل نبودن، درسته میگفتن تهاجم فرهنگی یک ظنه، یک گمانه،
درسته
یه توهمه، در صورتی که نه تهاجم فرهنگی همون